مباحثی که تو الان داشتیم در مورد عقل، یک سوالاتی هم گاهی پیش میاد. یعنی گاهی شما میبینید که در روایات ما عقل مقابل جهل قرار گرفته میشه، در صورتی که ما فکر میکنیم جهل مقابلش مثلا علمه، مثلا دانستن. خب اگر کسی نداند که اصلا از بحث ما خارجه، دانستن و ندانستن بحث ما نیست. ما دو برخورد با عقل داریم، در روایت ما این شکلیه. ما یه عقل نظری داریم، یعنی تقریبا همون دانستنه، یعنی معلوماتی شما دارید که میدونید چی بده چی خوبه. خیلی اینجا مشکل نداریم، بحثی هم نداریم. حالا اگر کسی نداند که خیلی مشکلی نیست، خصوصا اگر جاهل قاصر باشه که هیچی دیگه. خدایا زمینه ای نبود، ما متوجه نشدیم، زمینه ای تلاشی هم نبود. حالا جاهل مقصر باشه که یه مؤاخذه ای میشه، اما کلا رو ندانستن اونجا ما بحثی نداریم. اما یه عقل عملی داریم و اون جاییست که من میدانم، خوبم تشخیص میدم، حق و باطل رو میفهمم، بد و خوب رو میدونم، اما یه قوه‌ای لازمه که من مقابل نفس خودم بایستم که اون کار رو انجام ندم. این عقل مورد نظر و بحثیه که تا حالا داشتیم. اصطلاحا میگن عقل عملی، یعنی یه قوه ای که بتواند مقابل امر و نهی نفس بایسته. اینه. ولی دانستن و ندانستن بحث ما نیست. تو بعضی از روایات ما هم این شکلیه از اهل بیت علیهم السلام که جهل مقابل عقل قرار داده شده. اونجاها منظور همینیه که مورد بحث ماست. دقت بکنید، مثلا ما نهج البلاغه امیرالمومنین میفهمد رو به عالم قد قتله جهله، میگه چه بسا عالمی که جهلش او رو به کشتن میده، به هلاکش میکنه. جهل عالم، آقا بالاخره یا عالم یا جاهل دیگه، یا میداند یا نمیداند. نه، اصلا اینجا این جهل بحث دانستن ندانستن نیست. رب عالم قد قتله جهله، عالمی که جهلش او رو از بین میبره. نه اینکه نمیدونه، میدونه، برای مردم هم خوب حرف میزنه، اما یه جایی که همون حرفا رو حالا باید بیاد عمل بکنه، یه مبارزه با نفسی لازمه، یه چیزایی واجبه باید انجام بده، مبارزه با نفسه. یه جایی حرامه نباید انجام بده، بازم مقابله با نفسه. اینجا توانستن نتوانستن بسته به قوه عاقل است. قوه عاقله دیگه اینجا میدونه و نمیدونه نیست. اینجاست که میگه اول ما خلق الله العقل. عقل اون نوری است که در وجود انسان قرار میگیره، اولین چیزی است که در عالم خلق شده است. این وجه تمایز انسان با همه موجودات دیگر همینه. حیوانات هر چیزی که نسبت به غرایزشون احساس میکنن باید انجام بدن انجام میدن، اما انسان محاسبه داره. تفاوت ما با همه موجودات اینه. این محاسبه کردنه و قوه تشخیص که چی به صلاح است و به صلاح نیست، این همون قوه عاقله است که مورد بحث ماست. سید الشهدا علیه السلام هم قیامش قیام عقلانیت، برای اینکه این قوه تشخیص رو به مردم بده. این قوه تشخیص، بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله، آخرین قطره خونش رو داده برای اینکه مردم رو از جهل بیرون بیاره. از جهل بیرون بیاره، نه اینکه بدونن، نه، مردم میدونن. بسیاری از چیزهایی که ما باید بدونیم برای عاقبت به خیریمون کفایت میکنه، نصف همین معلوماتی هم که الان داریم اگر بدانیم برای عاقبت به خیری بسه. چی رو دیگه بلد نیستیم ماها؟ آدم خودش متوجه میشه. الانسان علی نفسه بصیره، نسبت به ضعف و قوت خودش هم آگاهه. اصلا امام حسین اون جهلی که میگه کلی هستن قد عبادک من الجهاله، برای اینکه بنده ها رو از جهل نجات بده، مفهومش این نیست که بیاد به مردم چیزی یاد بده. مفهومش این است این که بیاد یه قوهی ایجاد بکند در مردم، اون قوهی که مردم کم ازش استفاده میکنن، قوه عاقله‌ای که بتوانن مقابل نفس بیستن، تشخیص درست و عمل درست انجام بدن. و صحبت علم نیست. طول تاریخ مثال زیاد داریم برای این موضوع، در قرآن مثال زیاد داریم، خدا هم دونه درشتا رو میاره مطرح میکنه برای ما که بدانید. مثلا بلعم باورا رو میاد مطرح میکنه قرآن که این آدم یه آدمیه که تو عبادت انقدر پیش رفت و در علم از علمای بنی اسرائیل به جایی رسید که مستجاب و دعوه شد، به جایی رسید که میگن به اسم اعظم خدا هم رسید. با اون اسم اعظم هر دعایی میکرد مستجاب میشد، کارش گرفت. خب این خیلی فوق العاده است. شما در طول تاریخ چند تا آدم این شکلی میشناسید که به اسم اعظم خداوند دست پیدا کرده باشد و مستجاب و دعوه این شکلی؟ ولی قرآن چی میفرماید؟ و اتلا علیهم نبأ الذی آتینا آیاتنا فانسلخ منها، میگه آیات ما در وجودش رسوخ کرده بود اما فانسلخ منها، از وجودش بیرون آمد، یعنی فاصله گرفت از آیات ما. فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، شیطان دنبالش را افتاد، او هم دنبال شیطان. میخواستن برن اون شهر مقدس رو تصرف بکنن، حضرت موسی و لشکریانش، فرماندهان اون شهر اومدن سراغ بلعم، گفتن شما که مستجاب دعوه هستی، تطمیعش کردن به فلان مثلا چیه دنیایی، شما بیاد دعا کن خدا موسی و لشکرش رو نابود بکنه. یه بار اومدن قبول نکرد، دو بار اومدن قبول نکرد، سومین بار همسرش هم اومد با وسوسه کرد قبول کرد. میخواست بره بالای کوه دعا بکنه، با این الاغش داشت میرفت، الاغه نمیومد، انقدر این الاغو زد، آخر الاغ به فرمان الهی به زبان آمد، اون حمار گفت میدونی داری چی کار میکنی؟ داری میری کوه که موسای کلیم رو نفرین بکنی؟ الاغه فهمید، این نفهمید. این بحث ندانستن نیست، بحث اینه که یه جوری تطمیع شده در برابر ثروت، در برابر قدرت، در برابر یه مثلا مقام دنیایی، میگه الا بالله من اونو میخوام. نتونسته مقابل نفس مقاومت بکنه، اینو بهش میگن جهل. حالا عالم خوب باشه، این جهله. و رفت و اتفاقا زبانش نچرخید، هر چی میخواست حضرت موسی رو نفرین کنه زبانش بر میگشت این وریا رو نفرین میکرد. و بعد اتفاقات دیگری که حالا بماند. ولو شئنا لرفعناه بها ولکن نگو اخلد الی الارض. قرآن میفرماید که وقتی میخواد مثال بزنه میگه فمثله مثل الکلب، این مثل یک سگ هار میمونه. خیلی عجیبه، علمو داره، فهمیده، حق و باطل هم میفهمه، اما مقابل نفسش نمیتونه مقابله کنه. قرآن یعنی خیلی فوش بدی خدا ظاهرن داره میده، میگه مثل اون آدم که اون وقت هر کی توی این مسیر میاد همینجوره، میگه مثلش مثل کلبه که اگه بری سمتش یلحث او تترکهو یلحث، این زبانش رو انداخته بیرون، میری سمتش همینه، دور میزنی بر میگردی همینه. این زبان از دهان بیرون آمدن سگ هار که در این آیه اومده مثال از تشنگی برای دنیاست، مثال از سیراب نشدن از دنیاست. مثال تبعیت از نفس، یعنی یه جوری تبعیت از نفس کرده که مثل یک سگ تشنه هار، تشنه دنیاست، هر کاری بکنی درست نمیشه. میفهمه اما نمیتونه، میفهمه عقلش کار نمیکنه که مقابل این. خیلی از کارها هست که ما متوجهیم که گناهه ولی انجام میدیم. عقل لازمه. راه تقویتش هم که البته این شبها تا حدودی عرض کردیم. خلاصه این عقل، عقل عملیه. بحث دانستن و ندانستن و عقل نظری و این حرفا نیست. در طول تاریخ بسیار این شکلی ما آدم داریم که هم قرآن هم تاریخ به ما معرفی میکنه. زبیر مثلا میداند حقم میشناسه، اما یه جایی به خاطر حکومت مقابل امیرالمومنین میسته. شمر، عمر سعد میگه من ملک ریو میخوام، میشناسمت حسین که تو بهترین خلق روی کره زمین هستی، برادرت، مادرت، پدرت، جدت، همه رم میشناسم. شمرم همینو گفت و گفت یه قتل با گفت من میدونم همه اینا رو، اما من دنبال اون جایزه هم خواهم بگم من سر رو جدا کردم. آدمی که همه چی بلده ولی به گونه دیگری رفتار میکنه، این رو تو روایت ما بهش میگن جاهل. جاهل نه در مقابل عالم، دانستن و ندانستن خیر، در مقابل این که تبعیت از عقلش نمیکنه. رب عالم قد قتله جهله، عالمی که جهلش میکشدش. خیلی عبارت امیرالمومنین خیلی شیرینه و خیلی خطرناک. البته حالا از اینجا خیلی گوش بدین، آدم ها وقتی که مقابل نفسشون نمی ایستند و پیروی از نفس می کنن، یه اتفاقی می افته، می شن خیشتن محور، خود محور می شن. خودمحوری یعنی چی؟ یعنی همه چیز و همه کس باید با من هماهنگ بشن، سلیقه منه، به سلیقه عمل میکنه، با آنچه که خودش میفهمه و فکر میکنه درسته فقط همونه. آدمی که همه چی رو با خودش تنظیم میکنه، مفهومش اینه که دیگه موضوعات کلان و نمیدونم موضوعات بزرگ رو نمیتونه ببینه، چون منافع شخصیش ترجیح داده می شود بر منافع کلان و جمعی. اینجاست که با امام زمانش به تعارض می خوره. این شما وقتی نگاهت با نگاه امام زمان، افق دیدت با افق او یکی نباشه، یه جایی شما حتما به مشکل می خورید. طول تاریخ این شکلی بوده. این میگه من جلو پاشم داره میبینه، همه چی هم داره با خودش تنظیم میکنه، هیئت هم میاد و روزه و این ورانور، عجل ولی یک الفرج هم میگه برای اینکه امام زمان با من باید فلان معامله رو بکنه، فلان حاجت رو بگیرم، آقا تشریف بیارن، گره ما باز بشه، ما بریم سر کار، ما زن بگیریم، ما خوشبخت بشیم، ما نمیدونم فلان، همه چی داره با خودش تنظیم میکنه. هر چی هم میگه آقا باید بگه چشم و اجابت بکنه. اگه اجابت نکنه حتما یه گیری هست در امام زمان که چرا ما هرچی داد میزنیم جواب ما رو نمیدی. درست؟ این آدم یه جایی با امام زمانش مقابل خواهد شد. چرا؟ چون امام زمانش یه افق بزرگتری، کلانتری و دورتری داره، این جلو پاشو داره میبینه. خدا به ما رحم میکنه که ظهور عقب میفته، به خاطر اینکه با این وضعیتی که بسیاری از ماها داریم، با این وضعیت اگر آقا تشریف بیارن خیلی از ما تو روش می‌ایستیم. می‌بینی که من میگم، شما از یه هیئت، ما همیشه مثال میزنیم میرسیم به کشور، از یه خانواده فرض بکنید، میگه آقا شوهره میگه من رئیسم هرچی من بگم و من همه شما رو آدم خواهم کرد. مادره به بچه ها میگه ببین من شما رو با باباتون آدم میکنم. بچه هم تو همین فضا دارن رشد میکنن، در نتیجه همه خودمحورن، نه بابای زورش میرسه به اینا، نه مادر زورش میرسه به مجموعه، نه بچه ها زورشون میرسه به پدر مادر، هیچ کی زورش به هیچ کی نمیرسه، هر کی مسیر خودشو داره میره، اختلاف پشت اختلاف، هر روز هر کی زورش بیشتر باشه حرف او پیش میره. ما آدمیم، یعنی باید بشینیم کنار هم فکر کنیم تصمیم بگیریم، نه اینکه تحمیل کنیم هر چیزی رو، هر کی زورش بیشتر بود پس او. تو هیئت میای همین جوریه، یا حرفی که من میگم انجام میشود یا ما میکشیم به حاشیه هیئتو. تو مسجد میری همین شکلیه، پایگاه بسیج میری همین شکلیه، هر مجموعه مذهبی دورم جمع شده 5 تا آدم هم دورم، هر کی یه سلیقه‌ای داره یه نظری داره، اون میگه من، اون یکی میگه من، اون یکی هم میگه من. این رو ببر تو کشور همین شکلیه، یعنی هر کی سلیقه خودش. مثلا این وزیر میاد تو این دولت میگه آقا مسکن مهر، شروع میکنن ساخت و ساز فلان، دولت بعدی میاد وزیر بعدی میگه مسکن مهر مزخرفه چی چیه میبنده، بعد که میخوان برکنارش بکنن میگه که من همه افتخارم اینه که یه دونه خونه هم نساختم برای مردم. آقا شما شدی وزیر مسکن که خونه بسازی یا افتخار کنی که خونه نسازی؟ حالا کار ندارم اونو، به اون موضوع کار ندارم، میخوام بگم سلیقه است. این میگه آقا خوبه ما میریم میسازیم، میگه بده میگه نمیسازیم. آقا شما یه فکر راهبردی پشت سرتون نیست؟ مگه سند جامعه نظام شهرسازی رو حضرت آقا ابلاغ نکرده؟ تو باید طبق او بری جلو دیگه. اصلا این مناظرات ریاست جمهوری خنده‌دار بود یه بخشایش، گفت ما برنامه‌های این شکلی این شکلی این شکلی داریم. داداش شما اصلا چقدر پسر خوبی هستی، اما اصلا نیاز نداره برنامه‌ای بیاری بدی، تو باید بیا بگی آقا سیاست‌ها مشخصه توی کشور، اونی که باید سیاست‌های کلی رو معلوم بکنه معلوم کرده، طبق این قانونم معلومه، طبق این باید بریم جلو، نه اینکه من بیام طرح بدم دوباره از اول. شما مجری نه قانون گذار. اینجوری میشه که امام تنها میمونه. ما با مسلم امام داریم یه امتحانی پس میدیم. اگه گفتیم سلیقه خودمون، ببین شما الان این چیزایی که میگم چند تاش به گوشتون خورده، سند جامعه تحول کشور، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری برای مجلس و سیاست‌های کلی نظام سلامت، همین چیزی که الان گرفتارش هستیم، اجرا نشده که گرفتاریم، سیاست‌های کلی نظام در امور شهرسازی، همین که الان با مسکن مشکل داریم و اجرا نشده، سیاست‌های کلی انتخابات، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام نشد، جزئیاتش هم آقا فرمود بازم انجام نشد، اقتصاد لیبرالی، آقا ما این دولت لیبرالی، بابا تو اصلا قرار نیست بیا یه چیزی جدید بگی، مشخصه. سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی تحول در نظام آموزش پرورش، همه اینا رو بعد، اینا یه بخشی از اون چیزیه که واقعا رهبر مملکت داره کار میکنه، کارشناسا رو جمع میکنه، سیاست‌های کلی ابلاغ می‌کنم، میگم آقا شما باید بری انجام بدی، قانون اساسی هم که مشخصه، همه چی معلومه، آقای مجلس بیا بر اساس اینها قانون گذاری کن، آقای قوه مجریه برو اجرا کن. مجلس میگه که ما به نظر ما باید این شکلی باشه. آقا شما اصلا قرار نیست نظر دیگری بدی، اونم از دولتمون که اصلا میگه مجلس چی میگه، من میگم خب کار جلو نمیره. اینقدر این اتفاق افتاده که ظاهرا دیگه آقا هم دیگه از این مسئولین و اینها دل کنده. یه دفعه میاد میگه آقا بیانیه گام دوم، چله اول انقلاب تموم شد، تو چله دوم دولت جوان حزب اللهی میخوام، جوونا بیان پای کار، کارو بگیرن. خب این مطالبه رو چند نفر از ماها واقعا روش فکر کردیم کار بکنیم مثلا روش؟ ما نشستیم به مسئولین بد و بیرا میگیم فقط. خب شما بسم الله خودت چی کاره ای؟ الان چی کار کردی؟ هیچی دیگه، ما هم هیئت میگیریم سینه میزنیم. به بنده الان بگن آقا بهترین کار برای رسیدن به ظهور امام زمان چیست؟ میگم آقا یه مطالبه ای داره، الان باید بریم کادر سازی کنیم برای نظام که بشه مقدمه ظهور. این مطالبه ولی حقه، در نتیجه این کار باید اتفاق بیفته. کادر سازی، ما نیرو نساختیم تو این 40 سال، کم بوده. تو انتخابات ها میفهمیم که چقدر آدم نداریم. خب اینو کی باید انجام بده؟ آموزش و پرورش بله باید انجام بده که تعطیله. آموزش عالی بسم الله باید انجام بده دانشگاه های ما. بنده به شما میگم که عرض میکنم دانشگاه های ما وقتی تراز علمی آدم ها فقط به مقاله میشه، این مقاله بیچاره کرده، یعنی کمر نهادهای علمی ما رو شکسته، چون خروجی نداره، فقط مقاله می‌نویسه توی موضوعات غیر مرتبط، غیر عملی یا چیزی، فقط هی رتبه علمیش میره بالا. ما مرتبطیم با دانشگاه و یواشکی بگم حوزه علمی هم خبری نیست برای تربیت نیرو. یه عده‌ای توی این دانشگاه و توی این حوزه و توی این آموزش پرورش دارن رشد میکنن، اینا هم به سلایق خودشونه. حالا نظام آموزشی خیلی ویژه مثلا فلان، نه، یه آدم های استعداد داشتن، دغدغه داشتن، خودجوش اومدن یه کاری دارن انجام میدن. همین. خب چه باید کرد؟ بسم الله هیئت گرفتیم. اگه به من بگن هیئت چی کار باید بکنه غیر از سبک و سینه زنی و نمیدونم روزه و این حرفا، باید یه اتفاق دیگری بیفته. حالا این هیئت که این جمعیت تقریبا سال یه بار دور هم جمع میشه، شاید نشه توقع داشت اون جماعتی هم که در طول سال هستن که انقدر درگیری هایی دارند که خیلی، و اصلا تفاوت این جلسه با تفاوت هیئت هفتگی انقدری هست که آدم افسردگی میگیره. ولی به من بگم آقا یه همچین جمعیتی در طول سال شما داری، حالا چی کار بکنیم؟ میگم آقا کادرسازی، باید بشینیم از پایین استعدادیابی کنیم. بعضی از بچه ها به درد درس میخورن، باید برن دانشگاه خوب دولتی معتبر که برن پستا رو بگیرن. بعضی به درد کار میخورن، بعضی به درد کاسبی میخورن، بعضی به درد کارآفرینی میخورن. هر کدوم از اینا باید پرورش پیدا کنم. این هم به درد آیندهشون میخوره، اگه برای نظامم کاری نکنه حداقل به درد خود طرف میخوره. به ما این چیزا رو نگفتن، والا این حرفا رو به ما نگفتن. این حرف زدنش هم به نظر من غنیمته، یعنی حتی اگه عمل هم نشه یه عده آدم نگاهشون این بشه که ما باید یه کاری بکنیم، یه تربیت نیرویی داشته باشیم برای آینده انقلاب، برای ظهور امام زمان. همین نگاهشون هم یکی بشه هیچ کاری هم نکنن، خودش کلیه. اصلا نداریم، دعواست، دعواست. پدر مادرها چقدر روی این مطالبه ای آقا شما بالاخره برای ظهور امام زمان میخواید چیکار کنی؟ ما هر هفته میریم دعای ندبه، گریه زاری. بابا اون خوبه، باشه، تضعیفش هم نمی کنیم، ده برابرش کن. هر هفته میری 3 تا رفیقات هم ورد و ببر، شلوغش کنید مجلس امام زمانو. اما خروجیش باید بشه این. تا این اتفاق نیفته ظهوری نیست. با دعا که تا شما حرکت مناسب متناسب با اون دعا کنارش انجام ندی که اتفاق نمیفته. شما وقتی مریض میشی میگی اللهم اشف کل مریض، خدا مریض رو شفا بده، کنارش هم بری دکتر نسخه میگیری انجام بده، اینور هم میگی، یعنی حرکت متناسب با دعا باید انجام بشه که محقق بشه. تا وقتی میگی عجل ولی کل فرج، حرکت متناسب با عجل ولی کل فرج چیه؟ و اینا حرف محرمه، اینا حرف محرمه. و روز قیامت هممون باید بایستیم پاسخ بدیم. از بنده و شما، از بنده منبری و امام جماعت حتما مؤاخذه خواهم شد که تو میرفتی مسجد نماز میخوندی میومدی، گاهی یه نسلی از بین میره به خاطر اینکه من اینا رو فقط سرگرم کردم توی منبر و روزه و فلان، نه دنیاشو درست کردم نه آخرتش درست حسابی شد. هم از پدر و مادرها سوال خواهد شد، از علما سوال خواهد شد، از امنای مساجد حتما خدا مؤاخذه خواهد کرد اینها رو، امنای هیئت حیات مذهبی، همه ارگانهای عریض و طویل فرهنگی که دارن بودجه میخورن و کار میکنن و فقط گیر دادن به گزارش کار. این گزارش کار بیچاره کرد ما رو، بیچاره کرد، شب و روزمون شده فقط گزارش کار، کار نمیشه فقط گزارشه، خروجی یعنی نداره. پدر مادرها، هیئت امناها، نمیدونم فلان، مسئولینم که خدا به سیخ خواهد کشید که تو اصلا نمیفهمیدی این موضوعات رو بر چی رفتی پست گرفتی. شوخی نداره خدا. بعد ما دغدغه‌مون چیه؟ تو رو خدا دغدغه‌های ما رو ببین. دغدغه ما اینه که آه حرم امام رضا رو نمیذارم ما بریم کنار زری، آه گریه زاری. بابا حرم که بازه، حالا ماسکو زدیم میری کنار زری هم که داری میری، فقط نمیچسبی به زری. خب برو زیارتنامه تو بخون بیا دیگه، قبلا هم که همین بود. یه سال راه اربعین کربلا بسته شد، اونم برای ما بسته شد. اربعین که تعطیل نشد که، عراقی ها رفتن دیگه، خلوت هم که نشد. اگه قرار بود گامی برای ظهور برداشته بشود تعطیل نشد اون داستان. حالا به ضروره یک سال بله گریه زاری داره، ما خودمون تو روزه هامون میگیم دلتنگ کربلاییم، همه اینا هست، ولی وقتی میشه اولویت اول دعوامون سر اینه که آقا چرا این هفته هیئت تعطیل شد؟ بابا حالا ما یه کارهای مهمتر هم داریم، حالا هیئت سارالله تعطیل شد، پنج نفر یه جایی، اینقدر روزه خصوصی ما این چند وقته رفتیم، آقا دنبال روزه ای؟ آه خانوادگی یه نفر میاریم بشینه یه روزه برامون بخونه بره، اگه واقعا اینه. خب یه ضرورتی پیش اومده، این که اصلا دعوا نداره که. ما یه جاهایی گیر میکنیم اون اولویت بزرگه رو از دست میدیم و عمرمون داره از دست میره، عمرمون داره از دست میره. اون طرف هم داره کار میکنه، 42 سال از انقلاب گذشته، هنوز که هنوز ما روی این یه سری موضوعات ساده هنوز گرفتاریم. یا امام زمان وقتی میاد گردن میزنه، خیلی ها هنوز توی کشور اسلامی ما نگاهشون که امام زمان بیاد گردن همه رو میزنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما کل رسانمون همین منبر و یه 2000 آدم که فقط تو محرم پیدا میکنیم، آقا یه حرفای کلی بزنیم نمیرسیم به این جزئیات و این حرفا. هر سال هم میام یه سری چیزا میگیم که نسبتاً تکراریه مثل سال گذشته، چون اتفاقی نمیفته، ولی اون ور کار میکنه، میشینه فکر میکنه، اتاق فکر داره، او برای زدن امام زمان میاد یه جوک میسازه، یه طنز درست میکنه، همین. بعد من و شما به هم میرسیم هی این طنز رو تکرار میکنیم، بیا گردن تو ببوسم جای شمشیر امام زمان، هی به هم میگیم این حرفو یا نه، به این حرف رو به هم میزنیم. و خب این همه گیره، او با یه دونه طنز نشسته یه گوشه و داره کارشو انجام میده خیلی راحت. بعد او میاد جوانای ما رو هالیوود داره تربیت میکنه، آیون پدر مادرها، آیون مسئولین هیئت سارالله، یا مسجد، یا بچه هایی که هر گوشه یه جایی برای یه کار فرهنگی دارید انجام میدید، خصوصا پدر و مادرها، بچه های ما دارن از سال 2000 به این ور بخش اعظم فیلم های هالیوودی، فیلم های آخر از زمانیه و دارن کار میکنن. الان این فیلم مردان ایکس، این چیه؟ این رو دیدین که اون نمیدونم یه کسی میاد میخواد عالم رو تصرف کنه و فلان اینا، آپوکالیپس، اون آدمه که میاد خیلی عجیبه، اصلا صراحتن داره امام زمان ما رو میگه. بعد این تو ذهن بچه من داره نقش میبنده، منم یه دونه منبر فقط دارم که یه ده محرم آدماشو پیدا میکنم. اون آدمه تو فیلم هی میگه من بازگشتم، من داره بر میگرده. یک، دو، از توی چاه میاد بیرون. میدید که امام زمان رفتن تعقیبش کردن، رفت توی اون سرداب امام زمان، اونجا دیگه آخرین جایی که دیده شد و از منظرها ناپدید شد اونجا بود دیگه، که دیگه غیبت، دوره غیبت شروع شد. خیلی از روایات درب داغون خصوصا از اهل سنت که معتبرم نیست میگن که امام زمان از اون چاهه میاد بیرون. سامر رام یه سری مأمور گذاشته بودن آمریکایی ها مدت ها اونجا که اگه این مهدیه اومد بیرون همینجا دستگیرش کنن، فکرون از اون تو میاد بیرون. خب تو این فیلمه این آدمه که قرار دنیا رو به هم بریزه از تو اون چاهه میاد بیرون. بعد اشاره میکنه دستگاه ها از کار میفته، هم روایت داره دیگه، درست و غلطش کار را داریم که صحیح نیست، ولی یه سری روایت داریم که آقا بیاد دستگاه ها از کار میفته با اشاره حضرت. بعد شما عکسای امام زمان رو دیدین، مثلا نقاشی های امام زمان دیدی از پشت سر یه آدم سبز پوشی، یه دستار سبزی از پشت نشون میدن که به سرش انداخته این دستار رو. تو این فیلم دقیقا این آدمه وقتی میاد از پشت سر نشون میده همون لباس سبز و همون شکلیه. بعد اشاره میکنه گردن میزنه، یعنی اونا رفتن ریز بریز در مورد امام زمان ما تحقیق کردن، در میلیون ها دلار، میلیارد ها دلار پول خرج میکنن که یه چیزی تو ذهن بچه های ما بیارن که امام زمان شما اینه. هر روایتی میگه اون یاد اون فیلمه میفته. و ما متوجه نیستیم. آقایون روز قیامت پدر مادرها رو بلند میکنن و ازشون یه سوال میکنن، میگن که شما به فرزندانتون قرآن تعلیم دادید یا خیر؟ فرزندانتون رو تربیت قرآنی کردید تو مسیر یا خیر؟ اونجا بعضیا شروع میکنن جلوی قاضی ملق زدن، اونجا شروع میکنن بعضی پدر مادرها میگن آقا این جمهوری اسلامی اجازه نفس کشیدن به ما نداد که، ما اصلا فقط شب و روز میدویدیم که شکم اینا رو سیر کنیم، یارانه که اونجوری شد، بنزین که اینجوری شد، دلار که اونجوری شد، ما فقط دغدغه داشتیم اینا رو سیرشون کنیم بزرگ بشن. درست؟ راستم میگن دیگه. بعد خدا مچ میگیره، میگه اشکال نداره، پرونده بچهشو بیارید. پرونده رو میارن باز میکنن، ببینن که کلاس تکواندو، کلاس کامپیوتر، کلاس زبان، کلاس ریاضی، کلاس فلان، کلاس موسیقی، کلاس ایروبیک، کلاس رقص. بعد خدا میگه چجوری شد جمهوری اسلامی همه اینا رو بهت اجازه داد بچه تو بفرستی، یه کلاس دینی نتونستی بفرستی بچه تو؟ بگذرم. اون طرف میشینه فکر میکنه، اتاق فکر داره، کنار هم میشینن. از اون اتاق فکر هم هرچی بیاد بیرون همه سعی میکنن عمل کنن. یه سند 20 می نویسه برای بچهای ما، دیگه میشینه. آدماش هم بسیج میکنه تو کشورهای مختلف، هی بگید 20 20 20. حالا آقا این بر میگه سند جامعه تحول آموزش پرورش مثلا، او اصلا عجله نداره، رو نسل داره کار میکنه، نسل ما کار میکنه. نمیگه حالا الان، میگه خب نداره، حالا چله انقلاب رسیدی، تلاش کردیم نشد، اب نداره، برای 50 سال دیگه اتون برنامه ریزی میکنیم. یه نفر تو این مملکت هست که فقط نگاه بلند و کلان داره که این سیاست ها رو ابلاغ میکنه، که با دانشجوها صحبت میکنه میگه یه جوری درس بخونید که 50 سال دیگه اگر کسی خواست هر فناوری نوینی رو یاد بگیره مجبور بشه فارسی یاد بگیره. مجبور بشه فارسی یاد بگیره. یعنی آقا دست به دست بدید دیگه. الان بچه های کوچیکتر ما، نوجوان ما الان باید این شکلی باشن، پدر مادر رو برای اینو جا بندازن براشون. بعد این چه اتفاقی میفته؟ آقا اینا رو چرا به ما میگید؟ به مسئولین بگید. ما خودمون اگر دغدغمون بشه، وقت این میشه مطالبه ما از مسئول. مطالبه باید بشه دیگه. بعد وقت تو انتخابات تو میدونی کیو انتخاب بکنی، وقت میدونیم کیو بفرستیم که بره رأی شورای نگهبان رو بگیره که بعد بتونیم کار بکنیم. اینه. حالا ما نشستیم و منم و یه مجموعه خوشحالیم الحمدلله توی این دهه عاشورا. خیلی از جلسات ما رفتیم، خلوت بود، اومدیم جلسه سارالله شلوغ بود. الحمد آخه این الحمدلله داره. خوشحالیم، دور همیم، سینه میزنیم. دیشب خیلی خوب گریه کردیم، دمتون گرم. اینه تهش، اینه واقعا. علی اکبر، امام حسین فرمود اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. خلقش که هیچی، چهرش. خلقش هم هیچی، که یه دنیای حرف تو این دوتا نکته امام حسین هست. چون می فرماید انکل علا خلق عظیم، به پیغمبر می فرماید خلقت عظیمه، خودت که جای خود داری. وقت علی اکبر خلقش خلق پیغمبره، اما اونی که فوق‌العاده است اینه و منطقا به رسول الله. منطق او یعنی گفتار او. قرآن در مورد گفتار پیامبر چی می فرماید؟ و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. این از روی هوا و هوس این پیامبر حرف نمیزنه، هر چه که میگه وحیه. یعنی که از روی هوا و هوس کار نمیکنه. این زبان سمبله برای این که او از روی هوا و هوس هیچ قدمی بر نمی داره. اون وقت اینو امام حسین در مورد علی اکبر داره میگه. چه جوانیه. کی میتونه از روی هوا و هوس قدم بر نداره؟ کسی که قوه عقلش کامل. کی میتونه قوه عقلش تکمیل بشه؟ کسی که افق نگاهش با افق امامش یکی بشه. معلوم علی اکبر جایی رو میبینه که امام حسین میبینه. به خاطر همین تا آقا فرمود ما داریم میریم به سمت مرگ، گفت اذن لا نبالی بالموت. بابا ما از مرگ نمی ترسیم، ما برحقیم. شیخ شوشتری میگه انقدر مقام داشت که به امامش دلگرمی میداد. بعد بالا سر همه شهدا ابی عبدالله یه جمله فرموده احساسی غالبا، بالا سر ابوالفضلش گفت الان کمرم شکست. بالا سر قاسم فرمود قاسمم سخته برا عمود، تشنه باشی آب بخوای من نتونم برات آب بیارم. علی اصغر بال بال زد گفت چون خدا میبینه برام آسونه. اما بالا سر علی اکبر حرف احساسی نمیزنه. اول فرمود بنیه ما اجرعهم الرحمن. پسرم اینا چه جرأتی به خدا کردن تو رو کشتن. و الانتها که حرمت رسول، اینا چه حرمتی از پیغمبر شکستن تو رو کشتن. علی دنیا بعدک الافا، بعد از تو خاک بر سر دنیا شد، تو رو از دست داد. تو کی بودی علی جان؟ السلام علیک یا ابا عبدالله، و على الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا و بقی تو و بقی اللیل و النهار فلا جعله الله آخر العهد من به زیارت کن. امشب صاحب عزا خود ابی عبدالله، امشب و حواست باشه، امشب شب جووناست، امشب شب باباست، امشب شب مادراست، امشب شب خواهراست، امشب شب عمه ها. یا آقا رو تو عالم رویا زیارت کردم، بدنش پر زخمه. آقا این چه وضعیه؟ فرمودی زخمایی که کربلا برداشتم. گفتم آقا چه کنم؟ فرمود شیعیان که گریه میکنن زخمای ما التیام پیدا میکنه. میخوای زخم حسین خوب بشه تو این شبا، هم ناله بزن هم عشق برن. بعد میگیدم یه زخم بزرگی رو سینه ابی عبدالله. آقا این چیه؟ فرمودی یه دونه هیچ وقت خوب نمیشه. چیه این آقا؟ فرمودین داغ علی اکبرم. امشب بگو آقا انقدر ناله میزنم و گریه میکنم اون زخمتم التیام پیدا کنه. من فیضم رو بردم امشب، وقتم هم گذشته، مهمونم داریم، زیاد جسارت نکنم. اشکت که جاری میشه یا سر مجتر میشه، زود باید بری کربلا. یعنی آقا آغوش باز کرده میگه بیا تو حرم عزیز دلم. سر مجا که تر میشه اذن دخول ابی عبدالله، فقط یادت باشه تو حرم حسین روضه علی اکبر ممنوع. به حاج عباس چاوشی فرمود دیگه تو حرم ما روضه علی اکبر نخور. چرا آقا این همه مردم امشب گریه کرده؟ فرمود مگه نمیدونی مادرم زهرا شب جمعه میادرم؟ امشب روزه میخوندی مادرم وسط روزه از حال رفت. دست ها به سینه، السلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علا اولاد حسین و علا اصحاب حسین آرام جان. جان بپیچه این صدا، کربلا بری.